سلام و صبح بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. استیفن دوجارک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که بر رسمیت شناختن حکومت طالبان صلاحیت کشورهای عضو این سازمان است. این اظهارات پس از آن صورت گرفته که اخیراً امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد گفت که احتمال بر رسمیت شناختن حکومت طالبان در اول ماه می در نشست در دوحه مورد گفتگو قرار خواهد گرفت. اما آقای دوجارک شب گذشته به خبرنگاران گفت
On the topic of recognition, that is clearly in the hands of the member states.
او میگوید در مورد به رسمیت شناختن باید بگویم که این واضحا در دست کشورهای عضو سازمان ملل است. این یک واقعیت مبتنی بر منشور سازمان ملل بوده و جای هیچ سوال در آن نیست. او نگفته است که شخص دیگر غیر از اعضای سازمان ملل صلاحیت به رسمیت شناختن را دارد. دوجارک افزوده که در اول و دوم ماه می انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد با نماینده های ویژه کشورها برای افغانستان در دوحه پایتخت قطر دیدار خواهد کرد، اما به گفته او این گفتگوها عقب دروازه های بسته انجام خواهد شد. امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد روز گذشته ابراز امیدواری کرد که در این نشست گام های کوچک در راستای به رسمیت شناخته شدن طالبان برداشته شود. طالبان هنوز در این مورد به گونه رسمی ابراز نظر نکردند. تا هنوز هیچ کشور حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف دیروز در تویترش نوشت که با وصف محدودیت های فزاینده بر زنان و دختران و تنگ شدن فضای امور بشری، یونیسف به ماندن در افغانستان و عرضه خدمات با تمامی امکاناتش متحد است. این اداره افزوده است که طوری که در 70 سال در افغانستان از کودکان و زنان حمایت کرده، همچنان در کنارشان خواهد بود. به گفته یونیسف در افغانستان 15 میلیون کودک وجود دارند و آنها نیازمند کمک های بشری هستند. این در حال است که پس از منع کار زنان افغان در سازمان ملل متحد در افغانستان، این سازمان هشدار داد که مردان جایگزین زنان شده نمی توانند. انتونیو گوترش سرمنشی این سازمان گفته که اگر ممنوعیت بر کار کارمندان زن افغان این سازمان در افغانستان برداشته نشود، توانایی آنها برای رساندن کمک های بشر دوستانه به مردم نیازمند متاثر خواهد شد. جان سپکو سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید که تضمین کرده نمیتواند که در حال حاضر کمک های امریکا به افغانستان و دست طالبان نمیافتد. آقای سپکو دیروز در جلسه استماعی کمیته نظارت و حسابدهی مجلس نمایندگان ایالات متحده گفت که همه موافق هستند که افغانستان با وضعیت شدید بشری و اقتصادی روبروست و نباید کمک های امریکا به دست طالبان بیفتد. اما او افزود که به کمیته و مالیات دهندگان امریکا اطمینان داده نمیتواند که کمک ها سبب تمویل طالبان نمیشود. ایالات متحده بزرگترین تمویل کننده بشری افغانستان دانسته میشود. مقامات ایالات متحده گفتند که این کشور از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در آگست 2021 به این سو بیش از $1 میلیارد به افغانستان کمک کرده. هزاران تن دیروز از خرطوم پایتخت سودان فرار کردند، جایی که به گفته شاهدان عینی اجساد در روی سرک ها به جا ماندند. با گزارش خبرگزاری فرانسه سفارت ها گفتند که بیش از 270 غیر نظامی در جریان درگیری میان اردو و شبه نظامیان کشته شدند. شبه نظامیان و اردو گفتند که به گونه کامل آتش بس را رعایت می کنند، اما به گفته شاهدان در زمانی که باید آتش بس برقرار می شد تا ناوقت شب تیراندازی در خرطوم ادامه یافت. درگیری ها روز شنبه میان نیروهای وفادار به قمندان اردو جنرال عبدالفتاح البهران و معاون وی محمد عمدان دقلو که شبه نظامیان را رهبری می کند آغاز شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان. داشته این مجله خبری. در ادامه جنجال ها میان طالبان و سازمان ملل، یک مقام ارشد این سازمان گفته که اولویت فوری ادامه پاسخگویی بشر دوستانه به وضعیت موجود در افغانستان است. در این مورد با یک آگاه امور هم گفتگو کرده ایم که میگوید
باید اولویت مردم افغانستان و رساندن کمک های بشری بر مردم افغانستان باشه، هرچند دنیا و کمک کننده ها بر افغانستان در یک نارضایتی کلی قرار دارند.
بانک توسعه آسیایی گفته که نمیخواهد تمویل پروژه های را در افغانستان از سر بگیرد که در زمان حکومت قبلی وعده کرده بود. همچنان در ادامه گزارش در مورد کار خیاطان در ایامی در ولایت غور داریم.
و فعلا مشتری که داریم زیادتر مجاهد صایبا هست، لباس زیاد جور میکنند.
ما بعضی مشتریای داشتیم که به ما 3 جوره الی 4 جوره 100% به خود لباس جور میگدن، اما وقتی که حکومت طالب آمده تا هنوز ما همو بنده خدا رو به چشم ندیدیم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبح بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. امروز پنجشنبه 31 عمل 1402 خورشیدی و 20 اپریل 2023 میلادی. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میرحمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش همان طور که پیشتر هم گفتم. یک مقام سازمان ملل متحد گفته که در حال حاضر اولویت فوری اعدام پاسخگویی بشر دوستانه به وضعیت موجود در افغانستان است تا از قحطی، شیوع بیماری ها و مرگ و میر جلوگیری شود. رامز الکبروف، معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، دیروز در توییترش نوشت که اگر روند کمک رسانی بشر دوستانه بهبود نیابد، به گفته او وضعیت نیازمندی مردم و کمک ها در این کشور وخیمتر خواهد شد. سازمان ملل گفته که 28 میلیون نفر در افغانستان برای زنده ماندن به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. جکفر احمدی و جزئیات بیشتر.
رامز الکبروف، معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، میگوید که برای کمک به 23 میلیون و 700 هزار تن در این کشور در سال جاری میلادی و 4 میلیارد و 620 میلیون دلار آمریکایی نیاز است. آقای اکبروف که رئیس اداره هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد و چانیز از چهارشنبه در توییتر نوشت که این پول برای مبارزه علیه گرسنگی، بیماری و مرگ و میر افراد نیاز است. با گفته او، در حالی که مقامات حکومت طالبان یک رشته تصمیم هایی گرفتند که بر توانایی کمک کننده های امور بشر دوستانه برای رسیدگی گسترده به نیازمندان به گونه منفی تأثیر گذار بود، زمان آن نیست که از مردم افغانستان رو گشتانده شود، زیرا با گفتهش مردم به همبستگی همه نیاز دارند. روزانه شمار زیادی از افغانهای عادی برادیو آزادی پیام می فرستند و از دسترسی نداشتن لازم به آب و غذا می نالند، مثل این دو مخاطب.
اونجا شاید بگویند که افغانستان به امن از 40 میلیون دلار میایه در افغانستان، اما غارت میشه، گم میشه، کسی نیده، مردم به فقر گرفتار است، مردم حتی نان برای خوردن نداره، به حد ضعیف و رنجور و مظلوم شدگی است که هیچ کسی توانه چیزی را نداره.
ستونزم داده چه دستگاه صفاقونه دارو.
مشکل ما این است که آب آشامیدنی صحیح نداریم. بسیار مشکل داریم. تمامی کودکان ما بیمار هستند. از آب دریا استفاده میکنیم. به آب پاک ضرورت داریم.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، کمک های جامعه جهانی به گونه چشمگیر با این کشور کاهش یافت و میلیاردها دلار در افغانستان بانک هم منجمد شد. رامز الکبروف در توییتر افزوده که تمامی اعضای جامعه جهانی هر آنچه در توان دارند باید انجام دهند تا کمک رسانی ادامه یابد. او بر رهایی بودجه‌ای که به گفته‌اش پیشاپیش به افغانستان اختصاص یافته تاکید کرده و این که از پرداخت بودجه آینده خودداری نشود. آقای اکبروف با پخش گزارش در مورد فعالیت‌های سال 2022 یونما در افغانستان در 16 ماه اپریل نوشته است که کار آنها در افغانستان به معنای تایید محدودیت‌های فزاینده مقامات حکومت طالبان بر حقوق بشر و به خصوص حقوق زنان نیست. او افزوده است که اقدامات مثل وضع محدودیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، منع کار زنان در اداره‌های غیر دولتی و دیگر سکتورها، محدودیت بر لباس، گشت و گذار آزادانه و حضور در زندگی عامه کاملا ناپذیرفتنی است و پیامدهای منفی بزرگ به مردم افغانستان، توسعه و اقتصاد این کشور خواهد داشت. حکومت طالبان گفته که ممنوعیت کار زنان افغان در سازمان ملل متحد موضوع ارزشی داخلی افغانستان است و نمی‌خواهد مانعی برای سازمان ملل متحد ایجاد کند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در 5 اپریل در بیانیه اعلام کرد که حاکمان کنونی افغانستان به سازمان ملل متحد گفتند که هیچ زن افغان اجازه کار با این سازمان را ندارد. یونما در 11 اپریل در بیانیه دیگر گفت که حکومت طالبان در تلاش است تا مجبورش کند که بین ماندن و عرضه خدمات برای حمایت از مردم افغانستان و پابندی به مقررات و اصولی که موظف به رعایتش است یک انتخاب وحشتناک کند. حالا امین محمد معاون انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد دوشنبه گفت که این سازمان تصمیم دارد ظرف چند روز آینده نشست را به اشتراک گوترش برای بحث در مورد برسمیت شناسی حکومت سرپرست طالبان برگزار کند.
در گزارش شنیدید که رامز الکبروف معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که برای جلوگیری از قحطی، شیوع بیماری ها و مرگ میر در این کشور باید ادامه پاسخگویی بشر دوستانه به وضعیت موجود اولویت فوری باشه. جعفر احمدی در این مورد با محمد ابوالاحرار رامسپور پژوهشگر حقوق بشر در پانتون لند سویدن گفتگو کرده و پرسیده است که وضعیت بشری در افغانستان چگونه است.
باید اولویت مردم افغانستان و رساندن کمک‌های بشری بر مردم افغانستان باشه و ملل متحد به اساس موازین و منشور خود متحد باقی بمانه تا خدمت رسانی بکنه برای مردم افغانستان. هرچند دنیا و کمک کننده ها برای افغانستان در یک نارضایتی کلی از برخوردهای حاکمیت موجود در افغانستان در قبال سازمان ملل و حقوق زنان و سایر مسائل اقتصادی و اجتماعی افغانستان قرار دارند.
به گفته آقای الکبروف جهان نباید از مردم افغانستان روگردان شوه و باید به کمک ها ادامه بتن، اما به نظر شما چه موانع اصلی فعلا وجود دارد در برابر ادامه کمک رسانی جهان برای مردم نیازمند در افغانستان؟
ببینید در دنیا تنها یک حقوق بین الملل وجود دارد، مجری، متصدی و ناظر بر موازین حقوق بین المللی در جهان سازمان ملل متحد است. به اساس موازین حقوق بین المللی عمومی که حقوق بشر بین المللی هم بخشی از او است، دولت ها و ساختارهای سیاسی در تمام جوامع مکلف هستند که تعهدات خود به این مواثیق بین المللی داشته باشند. در صورتی که طالبان از بدو ظهورشان در افغانستان خصوصا در این مرحله اخیر هیچگاه پابندی به موازین بین المللی حقوق بشر از خود نشان ندادند و وضعیت زنها هر روز وخیمتر شده و سایر مسائل حقوق بشری هم زیر پا شده، از این خاطر این بسیار مشکل خواهد بود برای سازمان ملل و سایر جوامع بین المللی که در یک تعامل بسیار سازنده و مثبت 100% با طالبان قرار بگیره. ولی در این اواخر حرکت های وجود داره و سر و صداهای وجود داره که ممکن است سازمان ملل باز هم شرط و شرایط خود تازه بکنه، تجدید بکنه و این در مشارکت با سایر کشورهای دنیا انجام خواهد داد. سر و صداهای از یک نشست در دوحه به گوش میرسه، دیده شده که چطور میتونن شرایط قابل قبول را بالای طالبا بپذیرانند تا که هم زمینه برای کار و فعالیت زنها مساعد شود و هم سازمان ملل دروازه های خود در افغانستان بسته نکنه.
و کوتا، خب از حاکمان فعلی افغانستان چه انتظار میره بر ازی که وضعیت مردم افغانستان بیشتر ازی وخیم نشه؟ اینا چه باید بکنن؟
طوری که دیدم حاکمان فعلی افغانستان برای خودشان امکانات بسیار خوب در دسترس دارن، ولی اینا باید عاقلانه و با منطق فکر بکنن برای میلیون ها افغانی که اونا در بحران بشری بسر میبرن و این فرصت از دست نتن تا خدای نخواسته امی دروازه های بین المللی که امروز به افغانستان باز است مثل سازمان ملل و سازمان های تابعی از او از افغانستان برچیده شوه. به خاطر از اینکه در این صورت افغانستان بحران موجود اقتصادیش بسیار بیشتر خواهد شد و مردم افغانستان متضرر خواهد شد.
محمد ابوالاحرار رامسپور پژوهشگر حقوق بشر در پانتون لند سویدن با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
و بر اثر لغزش کوه در نزدیک دروازه سرحدی تورخم در خیبر پشتونخوای پاکستان 5 افغان کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. جاوید فیضی جزئیات بیشتر دارد.
به تاریخ 18 اپریل بر اثر لغزش کوه در نزدیکی دروازه تورخم در منطقه خیبر پختونخوا تلفات به افغانها وارد شده است. مقامهای محلی و خبرنگار بخش مشال رادیو آزادی گفتند که در این رویداد 5 افغان کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. بلال فیضی سخنگوی اداره کمک و نجات خیبر پختونخوا بر رادیو آزادی گفت که عملیات نجات در منطقه جریان دارد و این اطلاعات اولی است و گفته ای وی آنها تلاش میکنند تا عملیات نجات را سرعت ببخشند تا از خسارات بیشتر جلوگیری شود.
بر اساس آمار و ارقام رسمی هنوز 20 تا 25 موتر زیر آوار گیر کردند و احتمال گیر ماندن مردم نیز زیاد است، اما هنوز زود است که در این باره چیزی بگوییم.
مقامات محلی به خبرنگار رادیو مشال کشته شدن 5 افغان و مجروح شدن 8 تن را تایید کردند و به گفته آنها ممکن است این رقم در آینده افزایش یابد. مسئولان شرکت‌های ترانسپورتی دو طرف در تورخم اداره‌های ترانسپورتی دو کشور افغانستان و پاکستان را مسئول اصلی این حادثه می‌دانند. محمد نور احمدزی مدیر یک شرکت ترانسپورتی خصوصی افغانستان در منطقه در گفتگو با خبرنگار رادیو مشال رادیو آزادی گفت:
اول لازم بود که دیوار محافظتی ساخته می‌شد. دوم غفلت اداره‌ها است که در وقت مناسب رسیدگی نکردند. در زمانی که ناتو می‌برآمد روزانه 1800 تا 2000 موتر از این را عبور می‌کرد، اما حالا 200 موتر هم تیر شده نمی‌تواند. من از هر دو حکومت‌ها گله دارم که اگر به وقت کار می‌کردند این موترها از اینجا عبور می‌کردند.
شاکر افریدی مدیر یک شرکت ترانسپورتی خصوصی در خیبر پختونخوای پاکستان نیز انتقاداتش متوجه این مقام هاست.
در گذشته همچنین حوادثی رخ داده است، اما اینجا هر کس اختیار خود را دارد. قبل از وقوع این گونه حوادث باید بیشتر مراقب می بودند، اما هیچ کس در فکر این حرفها نیست. زیان را شرکت های ترانسپورتی کردند، جسد های دریوران افتاده است. این حادثه ناشی از غفلت هر کسی که شده است باید بالای شریزه شود.
بر اساس اطلاعات مسئولان محلی دروازه تورخم در خیبر پختونخوا ساعت 2 شب 18 اپریل بر اثر لغزش کوه در نزدیکی دروازه تورخم تعدادی از موترهای باربری زیر آوار شدند. آنها کار شرکت‌های ساختمانی در منطقه را عامل اصلی لغزش کوه می‌دانند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست. تا لحظات دیگر مرور داریم به مطبوعات جهان. در مورد افغانستان اکنون میشنوید که بانک توسعه آسیایی گفته که نمیخواهد تمویل پروژه های زیربنایی در افغانستان را که در زمان حکومت قبلی وعده کرده بود در حال حاضر از سر بگیرد. این بانک افزوده که به نظارت از وضعیت در افغانستان ادامه خواهد داد. ژکفر احمدی جزئیات دارد.
بانک توسعه آسیایی گفته که به دلیل ادامه نظارتش از وضعیت در افغانستان تمویل پروژه های زیربنایی را در این کشور متوقف کرده. اما یک سخنگوی دفتر مرکزی این بانک در مانیلا پایتخت فیلیپین گفته که با کمک در بخش نیازمندی های بشری افغانستان متحد هستند. او به روزنامه هندو گفته که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آگست سال 2021 این بانک تمویل برخی از پروژه های زیربنایی بزرگ را متوقف کرد و چون که یک جا با سهامدارانش و دیگر ذینفعان با ارزیابی وضعیت افغانستان به گونه منظم ادامه می دهد موقفش را تاکنون تغییر نداده است. بانک توسعه آسیایی در ماه جنوری پارسال کمک بشر دوستانه 405 میلیون دلاری را به افغانستان اعلام کرد. این بانک افزوده که پول اختصاص داده شده از طریق اداره توسعه سازمان ملل متحد، برنامه جهانی غذا، اداره خوراک و زراعت سازمان ملل متحد و صندوق حمایت از کودکان این سازمان در بخش‌های امنیت غذایی و عرضه خدمات صحی و آموزشی در افغانستان مصرف می‌شود. بانک توسعه آسیایی در زمان حکومت به رهبری اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان تمویل برخی از پروژه‌های بزرگ را تعهد کرده بود. صدور 500 کیلووات برق از آسیای مرکزی به افغانستان، پاکستان و هند و انتقال خط لوله گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند تا پی مشمول این پروژه ها می شوند. آگاهان امور اقتصادی این پروژه ها را برای رشد اقتصاد افغانستان و اتصال این کشور با کشورهای منطقه مهم می خوانند. خط لوله گاز ترکمنستان بیش از 1800 کیلومتر طول دارد. با تکمیل شدن این پروژه سالانه حدود 33 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند منتقل خواهد شد و افغانستان هم روزانه تا 100 میلیون متر مکعب گاز دریافت خواهد کرد. بانک توسعه آسیایی در ماه مارچ پارسال از تمویل پروژه تاپی دست کشید. بخشی از کارهای این پروژه در اواخر حکومت اشرف غنی آغاز شده بود. بانک جهانی نیز که از تمویل کنندگان پروژه های بزرگ در افغانستان بوده، در ماه اسد سال 1401 از توقف تمویل پروژه انتقال برق به افغانستان و پاکستان موسوم به کاسا 1000 خبر داد. این بانک هنگام اعلام تصمیمش در این مورد گفت که به بخش های دیگر از جمله معارف، زراعت و صحت در افغانستان باید زیاد توجه شود. هرچند مقامات حکومت طالبان چند بار گفتند که برای رشد اقتصادی افغانستان و ایجاد فرصت های کاری برای مردم، تمویل پروژه های بزرگ دوران حکومت قبلی از سر گرفته شود، هنوز درخواستشان پذیرفته نشده. تا حالا هیچ کشور حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته است. سازمان ملل متحد هشدار داده که اگر طالبان به کارمندان زن افغان در این سازمان اجازه کار ندهند، شاید در ماه می در مورد خروج از افغانستان تصمیم دلخراش بگیرد. بیشتر از خبر،
حال هم مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا به سخنان تازه امین محمد معاون سرمنشی ملل متحد اشاره کرده که گفته سرمنشی این سازمان در آینده نزدیک در مورد امکان برسمیت شناختن حکومت طالبان با نمایندگان جهان صحبت خواهد کرد. در مطلب می خوانیم که پیش از اظهارات امین محمد، سازمان ملل متحد هشدار داده است که ممکن است در ماه می از افغانستان خارج شود. بعد از آن که طالبان بر کار کارکنان محلی زن در اداره های ملل متحد در افغانستان ممنوعیت وضع نمودند، ملل متحد به تمامی 3300 کارمند خود به شمول 600 زن دستور داد که به رسم اعتراض در خانه های خود بمانند و سر کار نیایند. اما به نوشته روزنامه خانم محمد گفته که طالبان با جدیت خواهان به رسمیت شناختن می باشند و می توان از این خواست آنها همچون وسیله فشار بر آنها استفاده کرد. رئیس برنامه انکشافی ملل متحد آخیم شتاینر هم گفته است که ملل متحد با تصمیم دشوار روبروست. اما او افزوده که وقتی که افغانستان را بدون جامعه جهانی تصور می کند، تصاویر میلیون ها دختر و پسر جوان، پدران و مادران که نان برای خوردن نخواهند داشت، پیش چشمش نقش می بندد. مجله تایم هم از سخنان آقای شتاینر اقتباس آورده است که طالبان به اکتداد زنان در برخی از بخشا اجازه کار دادند. اما به اساس یک گزارش ملل متحد که در این هفته منتشر شد، برای بهبود اقتصاد ورشکسته افغانستان کار زنان اهمیت حیاتی دارد. در بخش دیگر مطلب مجله تایم می خوانیم که برگشت طالبان به قدرت بعضی علایم رشد اقتصادی را با خود دارد، از جمله افزایش صادرات، حفظ ارزش پول افغانی و کاهش تورم. اما به نوشته مجلد درآمد سرانه کاهش یافته، به طوری که از 359 دلار در سال 2022 به 345 دلار در سال 2024 کاهش خواهد یافت. مجله می نویسد که یک منبع کمرنگ امیدواری این است که طالبان به یک تعداد محدود زنان در بخش تعلیمات طبی، تعلیمی و تجارت‌های کوچک تحت شرایط خاص اجازه کار دادند. آنها همچنان مانع کمک رسانی بشری ملل متحد نشدند. اما با گفته مجله تایم، طالبان با صدور فرمان‌های پی هم وضعیت را مقدر می‌سازند. مجله می‌افزاید که طالبان وعده کرده بودند که موقف معتدل را دنبال خواهند کرد و به اقدامات حکومت اولشان در سال‌های 1990 بر نخواهند گشت. اما در ادامه آمده که بعد از بازگشت به قدرت در سال 2021، طالبان اقدامات بسیار محدود کننده را بر مردم تحمیل کردند.
هر وقتی که لباس آبی بپوشم چشمم بیشتر آبی میشه، وقتی لباس سبز بپوشم چشمم مایل به سبز میشه و وقتی لباس کمرنگ بپوشم رنگ فولادی به خود میگیره.
فرهاد دریاد دیگر چی گفته؟ در روزهایید از رادیو آزادی موج متوسط 1296 و موجهای کوتا 19، 21 و 25 متر. در روزهایید با رادیو آزادی بمانید. آل هم کار خیاط ها در آستانه اید در ولایت غور افزایش یافته. جزئیات در این گزارش.
دیگه دمدمه اید است و کاروبار هم بسیار زیاد هست.
اینجا در کارگاه خیاطی محمد قاسم در بلاک‌های خیاطان شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور روزانه ده ها جور لباس تهیه می شود.
فعلا لباسایی که ما زیادتر در دست داریم و جور می کنیم لباسای به نام های مختلف از الفجر است، تلیزدار و قاسمی کرزی.
مردم عادی اغلب نمی توانند به دلیل مشکلات اقتصادی این لباس های وطنی را برای عید تهیه کنند، اما محمد قاسم می گوید که حال از آید طالبان مشتریان جدیدش هستند.
در اوایل مشتری که ما داشتیم مردم ملکی یا ملت بود و فعلا مشتری که داریم زیادتر مجاهد صاحبا هست، چون که همه امکانات در دست اونها است و اونها لباس زیاد جور میکنند.
صدای قدچی عبدالله است که برای مشتریانش لباس پرش میکند. او 6 سال میشود در کوچه مندوی شهر فریسکو خیاطی میکند. او میگوید در گذشته در تمام ماهای سال کار و بارش کم رنگ بود، اما اکنون تنها در روزهای نزدیک به عید کارش را رونق پیدا کرده است. مشتریان عبدالله نیز بیشتر از آی طالبان هستند، چون او میگوید مشتریان سابقش به دلیل مشکلات اقتصادی نمی توانند برایشان لباس تهیه کنند.
ما بعضی مشتریای داشتیم که به ما 3 جوره الی 4 جوره 100% به خود لباس شور میگدن، اما وقتی که حکومت طالب آمده تا هنوز ما همو بنده خدا را به چشم ندیدیم، حتی توانایی شاید 1 جوره لباس را هم نداشته باشند، چون کاروبار در افغانستان خیلی خیلی خوابیده.
محمد داود با 2 برادر خردسالش از روستای شیخ المند به شهر فریسکو آمده تا برای خود لباس عیدی تهیه کند، اما او شکایت دارد.
قیمتام رفته بالا، وضعیت اقتصادی هم مثل سال قبلا نیه، باز هرچی نباشه باز مجبوریم به خود خوب برادرها خوب می لباس تهیه کنیم به خاطر ایام عید.
صدای چرخ خیاطی گوری از زنان نیز در این روزها شنیده می شود، اما نه در شهر بلکه در خانه ها و پشت درهای بسته. اعضای طالبان نه تنها از این گروه لباس نمی خرند، بلکه محدودیت های زیادی از جمله بر کار و آموزششان هم وضع کردند. اینجا در نایه اول شهر فریسکو رویای 19 ساله با دوستانش کارگاه خیاطی دارد. آنان میگویند کارگاهشان را پس از تعطیل شدن پانتون ها از سوی طالبان در چند ماه گذشته فعال کردند. رویا بیشتر میگوید.
خب ما انواع لباس از قبیل مانتو شلوار، کوت شلوار، چیندار، لباس شامی، واسکر زنانه، چپن زنانه و همچنان یخنقاق و لباس های مخصوص هزارگی و لباس های افغانی میدوزیم.
رویا میگوید که مانند خیاطان مرد نمیتوانند لباس هایشان را به مشتریان به فروش برسانند. او از طالبان محلی می خواهد که برایشان فرصت های کاری برابری فراهم کنند.
خدای ما از مسئولین این است که در داخل شهر فیروزکو اگر ممکن باشد یک بازار زنانه ایجاد کنند که مخصوص دختر خانم ها باشد بهتر است و ما هم می توانیم مشتری بیشتری داشته باشیم.
زندگی در روزه.
سیما عبیدی هستم، یک تن از باشندگان ولایت نیمروز. رمضان امسال نسبت به سالهای قبلتر اگر از نظر آب و هوا بگیم، به خاطر که در فصل بهاره و ماه اول بهار هست و هوا به شدت گرم نیست، آسان‌تر است برای مردم روزه گرفتن و تا فعلا آب و هوا خیلی خوب بوده و مردم از او نظر شرایط اقلیمی روزهشان خوب سپری میشه، اما متاسفانه از نظر مشکلات اقتصادی به دلیلی که اکثر خانواده ها دچار مشکلات اقتصادی هستن و از طرف دیگه ای که اجناس به شدت گران شده، خریداری و تهیه مواد خوراکی خصوصا بسیار برای خانواده ها سخت و همچنان روزداران نیاز دارن که به خاطری که بتونن به راحت تر روزه بگیرن و با مشکلات کمتری دچار بشن، از طرف شب غذاهای مقوی تر بخورن، نوشیدنی های مناسب استفاده کنن تا بتونن اما نیاز بدن خود تامین کنن. اما متاسفانه به دلایل مشکلات اقتصادی، بیکاری که دامنگیر اکثر مردم جامعه هست، مشکلات زیاد شده برای مردم، در حالی که کسب درآمد و پول در آوردن سخت شده، محدود شده. از طرف دیگه اجناس به شدت گران شده، خصوصا که مثلا مدت دیگه عید میشه و اکثر خانواده ها نیاز دارن لباس عید تهیه کنن، خصوصا برای اطفال، ولی با قیمت هایی که در بازار هست و گرانی هایی که هست واقعا این مشکل سازه.